با سلام و درود خدمت روح‌های عزیز، روح‌های سرشار از نور. مطمئنم که حالتون عالیه، حال منم عالیه. سارا هستم با روحانی کتاب گفتگو با خدا اثر نیل دونالد والش بخش سوم در خدمتتون هستم. نیل: اگر بخواهم آنچه تا این لحظه به من گفتی خلاصه کنم، ظاهراً به نکات زیر میرسم. 1. زندگی روند ادامه دار خلق و آفرینش چیزی است. 2. رمز موفقیت سالکان بزرگ، پایداری و استواری در عقیده و تزلزل ناپذیری آنهاست. 3. نه را به عنوان پاسخ قبول نکن. 4. ما هر آنچه را که احساس کرده و بر زبان می آوریم می توانیم خلق کنیم. 5. زندگی می تواند روند خلق کردن یا واکنش نشان دادن باشد. 6. روح خلق می کند، ذهن بازتاب نشان می دهد. 7. روح چیزی را که ذهن نمی تواند به تصور بیاورد درک می کند. 8. در پی و در تلاش این مباش که چه کاری برای تو از همه بهتر است، اینکه چگونه می توانی بهترین ها را به دست آوری، حداقل ضرر را بکنی و آنچه دوست داری به دست آوری. کاری را شروع کن که احساس می کنی نشان دهنده خود واقعی توست. 9. احساسات واقعیت تو هستند. آنچه برای تو از همه بهتر است چیزی است که برای تو واقعی است. 10. افکار احساسات نیستند. آنها عقایدی هستند در مورد اینکه تو چگونه باید احساس کنی. هنگامی که افکار و احساسات مقشوش و درهم می شوند، حقیقت تیره و تار می گردند. 11. برای بازگشت به احساسات، ذهنیت خود را کنار بگذار و از خرد و شعورت فرمان بگیر. 12. زمانی که به حقیقت خود رسیدی با آن زندگی کن. 13. احساسات منفی احساسات واقعی تو نمی باشند. آنها افکاری هستند که تو در مورد چیزی داری. اساس آنها تجربه ایست که از خود و دیگران داری. 14. تجربه قبلی نشانه حقیقت نیست، چون حقیقت خالص اینجا و اکنون خلق می شود، نه اینکه تکرار عملی باشد. 15. برای تغییر واکنش خود به هر چیزی در حال زندگی کن، یعنی لحظه ای که از قبل فرستاده شده. 15. برای تغییر واکنش خود به هر چیزی در حال زندگی کن، نه در گذشته و نه در آینده. 16. گذشته و آینده فقط می توانند در فکر وجود داشته باشند. لحظه فعلی تنها واقعیتی است که وجود دارد. در لحظه بمان. 17. جستجو کن، پیدا خواهی کرد. و 18. از همه فرصت‌هایی که تو را به خداوند مربوط می‌سازد استفاده کن، چه به صورت دعا باشد چه نیایش، مراقبه، انجام مراسم مذهبی، مطالعه، نوشتن و هر آنچه که به تو کمک می کند با خالق کل عالم هستی در ارتباط باشی. چگونه مطالب را فهمیده بودم؟ خدا، تا اینجا بسیار خوب مطالب را درک کرده بودی. اکنون می توانی با آنها زندگی کنی. نیل، سعی خودم را می کنم. خدا، بسیار خوب. نیل، خب آیا تا کنون می توانیم از آنجایی که صحبت را قطع کرده بودیم شروع کنیم؟ در مورد زمان برایم بگو. خدا، جز زمان حال به چیز دیگری نیندیش. درباره آن قبلن حتما چیزی شنیده بودی، ولی آن را درک نکرده بودی. اکنون بفهم. زمانی جز زمان فعلی وجود ندارد. لحظه ای جز لحظه فعلی نیست. اکنون همه آن چیزی است که وجود دارد. آنها تصورات ذهنی هستند، ساخته و پرداخته های ذهنی که در واقعیت غایی وجود ندارند. هر آنچه زمانی اتفاق افتاده یا در آینده اتفاق خواهد افتاد، در حال حاضر در شرف وقوع است. نیل، متوجه حرف تو نمی شوم. خدا، نمی توانی به طور کامل حرفم را درک کنی، ولی می توانی شروع به درک آن کنی و همان شروع و گرفتن ایده سرنخ همه چیزی است که به آن نیاز داری. پس خوب گوش بده. زمان یک پیوستار نیست. زمان عامل نسبیت است که به طور عمودی و نه افقی وجود دارد. به آن به صورت چیزی که از چپ به راست کشیده شده، به اصطلاح یک خط زمانی که از تولد تا مرگ برای هر فردی ادامه دارد و از یک نقطه محدود تا یک نقطه محدود دیگر برای عالم هستی وجود دارد نگاه نکن. زمان یک چیز از بالا به پایین است. به آن به صورت قرقره ای که نماینده ی لحظه ابدی کنونیست نگاه کن. حالا برگ های کاغذی را روی این قرقره مجسم کن که یکی روی دیگری قرار دارد. اینها عوامل زمان هستند. هر عاملی جدا و مشخص ولی همزمان با دیگری وجود دارد. همه این اوراق یک جا هر چقدر که می‌خواهد باشد، هر چقدر که تا کنون بوده، فقط یک لحظه وجود دارد. این لحظه، لحظه ابدی کنونی، درست در لحظه فعلی است که همه چیز در حال اتفاق افتادن است. من خدای رحمان هستم. زمانی برای انتظار کشیدن باقی نمانده تا تو به عظمت خداوند پی ببری. من دنیا را این چنین خلق کردم. من می‌خواستم خودم را از طریق تو تجربه کنم، چون این تنها وسیله‌ای بود که می‌توانستم خود را به تو بشناسانم. برای زمان آغاز و پایانی نیست. همه چیز فقط به صورتی که می‌بینی هست. در درون این بودن، یعنی هستی، جایی است که تجربه تو و بالاترین رمز تو خفته و پنهان است. تو می توانی با هوشیاری درون این بودن تا هر زمان و هر جایی که انتخاب کنی جلو روی. نیل، منظورت این است که ما می توانیم با زمان سفر کنیم؟ خدا، دقیقاً. و بسیاری از شما حرکت کرده اند. در واقع همه شما حرکت کرده اید. و به طور منظم و معمول چنین می کنی، با چیزی که آن را وضعیت یا حالت رویا می نامی. بسیاری از شما از آن آگاه نیستید. تو نمی توانی آگاهی را نگاه داری، ولی انرژی مثل چسب به تو می چسبد و گاهی مقدار آن آنقدر زیاد است که دیگران که به این انرژی حساسیت دارند می توانند چیزهایی را درباره گذشته یا آینده تو از آن انرژی اضافی یا باقی مانده بیرون بکشند. آنها این باقی مانده را می خوانند یا حس می کنند و تو آنها را غیبگو یا روانشناس می نامی. گاهی این باقی مانده آنقدر هست که حتی تو با هوشیاری محدود خود این را درک می کنی که قبلا اینجا بودی. همان احساسی که به کمک آن انسان می فهمد موقعیت فعلی را قبلا تجربه کرده. آری، همان احساسی که وقتی تو با فردی روبرو می شوی حس می کنی تمام عمر او را می شناخته ای. این احساسی شگرف و حیرت انگیز است. احساسی واقعی. تو این روح را همیشه می شناخته ای. همیشه یک واژه مربوط به حال است. بنابراین تو همواره از ورق کاغذی که روی قرقره تو قرار داشته به بالا یا پایین نگاه کرده و همه اوراق دیگر از جمله خودت را در آن دیده ای. چون بخشی از تو روی هر ورق کاغذی وجود دارد. نیل، چطور چنین چیزی ممکن است؟ خدا، به تو بگویم، تو همواره بوده ای، هستی و خواهی بود. زمانی نبوده که تو نباشی و در آینده هم چنین نخواهد بود. نیل، ولی صبر کن، در مورد مفهوم روح‌های قدیمی چطور؟ آیا بعضی از روح‌ها پیرتر از دیگران نیستند؟ خدا، قدیمی‌تری وجود ندارد. من همه چیز را یک جا به وجود آوردم و همه چیز در حال حاضر وجود دارد. تجربه پیرتر یا جوانتر که به آن اشاره می‌کنی با سطوح آگاهی یک روح به خصوص یا جنبه ای از هستی ارتباط پیدا می کند. شما همه جنبه هایی از هستی یا به طور ساده بخش هایی از آنچه هست می باشید. هر بخشی نسبت به کلی که در درون آن معوا دارد آگاهی دارد. هر عاملی علامت و مهر مخصوص خود را حمل می کند. آگاهی تجربه هوشیاری بیدار شده است. جنبه فردی کل از خودش آگاه می شود. به عبارتی دیگر خودآگاه می شود. سپس و به تدریج از همه چیزهای دیگر آگاه می شود. آنگاه به این آگاهی و حقیقت می رسد که دیگرانی وجود ندارند. اینکه همه کثرت ها در واقع در یک وحدت خلاصه شدند. و عاقبت از من خدای تبارک و تعالی آگاهی پیدا می کند. نیل، خدایا تو چقدر بزرگ و توانا هستی؟ خدا، ولی تو هم بزرگ و توانایی. این تنها جایی است که ما با هم توافق نداریم. تو تصور نمی‌کنی بزرگ و قدرتمند باشی. نیل، وقتی ویژگی‌ها، نقطه ضعف‌ها و اشتباه‌های خودم را می‌بینم، همه پلیدی‌هایم را و و و چگونه می توانم خودم را بزرگ بشمارم؟ خدا، این را به تو بگویم، پلیدی وجود ندارد. نیل، ای کاش حقیقت داشت. خدا، تو به همین شکلی که هستی موجود کاملی هستی. نیل، ای کاش این هم حقیقت داشت. خدا، این حقیقت دارد. یک درخت ناکامل نیست به دلیل اینکه نبات است. یک بچه کوچک ناکامل تر از یک انسان بالغ نیست. بچه در حد خود کامل است، چون او بعضی کارها را انجام نمی دهد، چون بعضی چیزها را نمی داند، این ویژگی ها او را ناکامل نمی سازد. بچه مرتکب اشتباه می شود، می ایستد، می افتد، دوباره می ایستد، خودش را به مادرش می آویزد. ولی آیا همه اینها از او آدم ناکاملی می سازد؟ درست برعکس، این بچه در حد خود کامل است، کاملا سالم، قابل ستایش و قابل تحسین. تو هم همینطور. نی، ولی کودک کار غلطی مرتکب نشده، به طور آگاهانه نافرمانی نکرده، به دیگری و خودش صدمه نزده. خدا، بچه درست را از نادرست تشخیص نمی دهد. نیل، دقیقا همینطور است. خدا، تو هم همینطور هستی. نیل، ولی من می دانم. من می دانم آدم کشی کار غلطی است. دوست داشتن کار درستی است. می دانم صدمه زدن غلط و شفا بخشیدن درست است. می دانم غصب کردن چیزی که به من تعلق ندارد، سوء استفاده از سایرین و عدم صداقت بد است. خدا، من می توانستم نمونه هایی نشان دهم که همه اینها، این نادرستی ها درست باشند. نیل، تو مرا دست انداخته ای. خدا، به هیچ وجه، این یک واقعیت است. نیل، اگر می خواهی بگویی در هر قانونی استثنایی وجود دارد، قبول می کنم. خدا، اگر در قانونی استثناء وجود داشته باشد، آن دیگر قانون به حساب نمی آید. نیل، آیا می خواهی بگویی که کشتن، صدمه رساندن و مال کسی را گرفتن کار نادرستی نیست؟ خدا، بستگی به این دارد که تو بخواهی چه کاری انجام دهی. نیل، بسیار خوب فهمیدم، ولی این هم این گونه اعمال را موجه نمی سازد. گاهی فردی ناگزیر است برای رسیدن به هدف خوبی کار بدی مرتکب شود. خدا، پس این عمل را نمی توان بد نامید، چون آنها وسیله‌ای برای رسیدن به هدف هستند. نیل، آیا هدف وسیله را توجیه می کند؟ خدا، به عقیده تو این طور است. نیل، به هیچ وجه. خدا، هیچ متوجه هستی داری چه کار می کنی؟ همینطور که جلو می روی، قانون هم وضع می کنی. آیا متوجه نکته دیگری هم شده ای؟ که این کار به هیچ وجه غلط نیست؟ این همان کاری است که قرار است تو انجام دهی. همه زندگی روند این نتیجه گیری است که خود واقعی تو کیست و تجربه کردن آن. با وسعت بخشیدن به دید خود، تو می توانی قوانین جدیدی به وجود آوری که جنبه هایی از زندگی را بپوشانند. هرچه عقیده‌ای که نسبت به خود داری وسعت بیشتری پیدا کند، بایدها و نبایدهای بیشتر، بله‌ها و نه‌های بیشتری که آن را احاطه کند به وجود می آوری. اینها مرزهایی هستند برای احاطه کردن و در برگرفتن چیزی که در برگرفتنی نیست. تو چیزی نیست که بتوانی آن را در حصار نگاه داری. تو همانقدر نامحدود هستی که عالم هستی نامنتهاست. با وجود این، تو می توانی در مورد این خود نامنتها از طریق تصویر و تصور ایده و عقیده خلق کنی و سپس مرز و حدودی برای خود قائل شوی. به عبارتی، این یگانه راه شناخت خود به عنوان پدیده ای ویژه می باشد. خداوند هستی همه جا حاضر است، بنابراین در جای به خصوصی نیست. چون اگر خداوند در جای خاصی باشد، پس در جای خاص دیگری نباید باشد و این در مورد خداوند نمیتواند صادق باشد. من همه جا حاضر هستم و چون همه جا هستم، پس هیچ جا نیستم. و اگر هیچ کجا نیستم، پس کجا هستم؟ اکنون در همین جا. در مورد تو هم این موضوع صدق می کند. آیا اکنون حرفم را بهتر می فهمی؟ متوجه شدی تو چگونه عقایدی در مورد درست و نادرست خلق کرده ای؟ صرفاً برای آنکه خود واقعیت را توصیف کنی. می‌بینی که بدون این توصیف‌ها، مرزبندی‌ها، تو کسی نیستی و می‌بینی که تو هم مانند من چگونه با تغییر دادن عقایدی در مورد خود واقعیت مرزبندی‌ها را تغییر می‌دهی. متوجه مطلب شدم، ولی به نظر نمی رسد من مرزهای شخصی خودم را خیلی تغییر داده باشم. از نقطه نظر من همیشه کشت و کشتار، دزدی و به دیگران صدمه رساندن کار غلط و نادرستی بوده. قوانین اخلاقی بزرگ از بدو تاریخ بر مسند خود بودند و همگی بر آن توافق داشتند. خدا، پس چرا این همه جنگ و خونریزی وجود دارد؟ چون همیشه افراد قانون شکن پیدا می شوند. در هر سبدی چند سیب گندیده وجود دارد. خدا، شاید درک و قبول آنچه اکنون برایت شرح می دهم و در صفحات بعدی نیز به آن خواهم پرداخت برای عده‌ای بسیار مشکل باشد. این مطالب آنچه را تو تا کنون به عنوان حقیقت در سیستم فکری خودت پذیرفته بودی نقض می کند. ولی اگر این گفتگو بخواهد ادامه پیدا کند، من نمی توانم اجازه دهم تو با این ساختارها به زندگی ادامه دهی. بنابراین به تعدادی از این عقاید باید در این کتاب پرداخت. آیا حاضر هستی؟ تصور می کنم باشم. از اخطاری که کردی متشکرم. خب، آنچه قبولش مشکل است و تو می خواهی برایم بیان کنی چیست؟ خدا، آنچه می خواهم بگویم این است: سیب فاسد شده ای وجود ندارد، فقط اختلاف عقیده وجود دارد بین تو و عده دیگر. این را بدان که کسی با توجه به دنیایی که در آن زندگی می کند کار نادرستی انجام نمی دهد. نیل: پس الگوی دنیایی آنها کاملا به هم ریخته است؟ من می دانم چه کاری درست و چه کاری نادرست است و اگر عده‌ای این حس تشخیص را ندارند، این از من که این حس تشخیص را دارم آدم دیوانه‌ای نمی سازد. در واقع آنها هستند که دیوانه اند. خدا: این دقیقا همان ایستاری است که موجب وقوع جنگ می شود. نیل: می دانم. من عمدن داشتم این کار را می کردم. من دقیقا اینجا داشتم چیزی را تکرار می کردم که از افراد بسیاری شنیدم. ولی چطور می توانم به مردم چنین پاسخی دهم؟ من چه باید بگویم؟ خدا: تو می توانی به آنها بگویی که عقاید مردم در مورد غلط و درست از هم متفاوت است و از فرهنگی به فرهنگ دیگر، از دوره‌ای به دوره دیگر، از مذهبی به مذهب دیگر، از مکانی به مکان دیگر و حتی از خانواده‌ای به خانواده دیگر و از فردی به فرد دیگر تغییر می‌کند و تغییر کرده. تو می‌توانی اشاره کنی کاری که در برهه‌ای از زمان درست به نظر می‌رسید، به عنوان نمونه بستن آنها به ستون و سوزاندن ایشان به عنوان جادوگر، امروزه غلط در نظر گرفته می شود. تو می توانی به آنها بگویی که توصیف درست و نادرست توصیفی است که نه تنها توسط زمان بلکه با جغرافیای ساده به وجود آمده. از جمله خودفروشی در برخی از کشورها کاری زشت، غیر قانونی و غیر اخلاقی و چند مایل آن طرفتر کاری قانونی است. پس قضاوت در مورد این که شخصی کاری را به غلط انجام داده به کاری که آن شخص انجام داده بر نمی گردد، بلکه به مکانی بر می گردد که این کار در آنجا انجام شده. اکنون ناگزیرم آنچه در کتاب اول گفتم مجدداً تکرار نمایم. هدف از این کتاب و همه کتاب‌هایی که جنبه سگانگی دارد این است که نوعی آمادگی به وجود آورد. آمادگی برای یک نمونه جدید، یک درک جدید، نقطه نظری وسیع‌تر و عقیده‌ای بزرگتر. در واقعیت تو خوب نمی تواند بدون بد وجود داشته باشد و لذا تصور تو بر این است که این در مورد خداوند هم مصداق دارد. ولی این را بدان که جایی که من هستم بدی وجود ندارد و شیطانی هم وجود ندارد. فقط کلی از همه چیز یک واحد وجود دارد و همچنین آگاهی و تجربه از آن. قلمرو من قلمرو مطلقیت است، جایی که چیزی در رابطه با چیز دیگر وجود ندارد بلکه مستقل از هر چیز دیگری است. در ملکوت خداوند هرچه هست فقط عشق است و بس. نیل: آیا پیامدهایی برای آنچه ما در روی زمین فکر می‌کنیم، می‌گوییم یا انجام می‌دهیم وجود ندارد؟ خدا: البته که وجود دارد. به اطرافت نگاه کن. نیل: منظور من بعد از مرگ است. خداوند: مرگی وجود ندارد. زندگی به روند خود ادامه می دهد. حیات هست، تو فقط تغییر شکل می دهی. نین: بسیار خوب، پس از تغییر شکل دادن. خدا: پس از تغییر شکل پیامدها متوقف می شوند. فقط دانایی هست. پیامدها عنصر نسبیت هستند. آنها در قلمرو مطلقیت جایی ندارند، چون متکی به زمان خطی و حوادثی هستند که در نتیجه چیزی به وجود آمدند. این چیزها در قلمرو مطلقیت وجود ندارند. در آنجا هیچ چیز جز آرامش، شادی و عشق وجود ندارد. در آنجا تو اخبار شادی بخش می شنوی. شیطانی وجود ندارد. تو همانی هستی که همیشه تصور می کردی. نیکی و عشق. این عقیده که تو ممکن است چیزی جز این باشی از دنیای ناسالم بیرونی آمده و سبب شده از تو عملی ناسالم سر بزند. دنیای بیرونی سرشار از قضاوت‌ها و محکومیت‌ها، دیگران تو را مورد قضاوت قرار دادند و بر اساس قضاوت آنها تو خود را مورد قضاوت قرار داده ای و حالا انتظار داری خداوند تو را مورد قضاوت قرار دهد، ولی من این کار را نمی کنم. و چون تو نمی توانی خدایی را که مثل انسان عمل نمی کند درک کنی، احساس سردرگمی می کنی. سیستم مذهبی تو کوششیست در جهت یافتن و پیدا کردن مجدد خودت. نیل: تو با مطالعه مذاهب به صورت فعلی موافق نیستی؟ ولی چگونه مذهبی می تواند بدون سیستم جزا و پاداش عمل کند؟ خدا: همه چیز بستگی به این دارد که تصور و ایده تو در مورد هدف و مقصود از زندگی و نهایتاً اساس مذهب شناسی چه باشد. گاهی تصور تو بر این است که زندگی نوعی آزمایش، نوعی محاکمه و دوره ایست که طی آن تو مراحلی را طی می کنی. برای آنکه بفهمی آیا انسان ارزشمندی هستی؟ عده‌ای بر این باورند که زندگی به صورت فرصتی وجود دارد، روندی که از طریق آن تو کشف می‌کنی، به یاد می‌آوری که تو موجودی ارزشمند هستی، در واقع همواره بوده‌ای. عده‌ای تصور می‌کنند پروردگار خداییست لبریز از خواهش‌ها که نیاز به توجه، ستایش، مد، محبت و غیره دارد و می‌کوشد تا آن را به دست آورد. تعدادی بر این عقیده هستند که خداوند فاقد نفس و نیاز است. او منبع همه چیز و مسند همه خردها و عشق هاست. برخی هم خداوند را انتقامجو، کیفردهنده و غضبناک به هنگام خشم گرفتن می دانند. عده‌ای هم خداوند را تجلی آرامش، عشق و سرور ربانی می دانند. ولی این را به تو بگویم، هدف و مقصود از زندگی خوشنود کردن خداوند نیست. مقصود از زندگی این است که بدانی خود واقعی تو کیست و آن را مجدداً خلق کنی. با این عمل تو خداوند را خوشنود می کنی و ضمناً بزرگ می شماری. تو اعمالی را که از نقطه نظر خودت درست نیستند اشتباه می نامی. اعمالی که از یک انسان تکامل یافته سر می زند. ولی اشتباه ها با محکومیت قابل تنبیه نیستند، بلکه از طریق فراهم ساختن فرصتی برای اصلاح یا تکامل باید با آنها برخورد شود. افرادی که موجب قتل یا کشت و کشتار عده‌ای می شوند، به آنهایی که موجب قتلشان شدند صدمه نرساندند. آن روح ها در واقع از بند زمین نظیر پروانه ای که از پیله بیرون می جهد رهایی یافتند. افرادی که باقی ماندند در سوگ عزیزانشان عزاداری می کنند، چون از نشاطی که آن روح ها دارای آن شده اند بی خبرند. هیچ کدام از افرادی که مرگ را تجربه کردند در مرگ کسی سوگواری نمی کنند. از نقطه نظر عده‌ای برخی از مرگ ها بی موقع و غیر عادلانه است، ولی افرادی که شناخت واقعی از حق و حقیقت دارند می دانند که هیچ چیز در دنیا بدون حکمت و مصلحتی اتفاق نمی افتد. هر چیزی که در دنیا رخ می دهد به طور کامل اتفاق می افتد. در کار خداوند اشتباه و نقصی وجود ندارد. وقتی تو در همه چیز کمال مطلق را ببینی، نه تنها چیزهایی که با آن موافقت داری، بلکه به خصوص چیزهایی که با آن موافق نیستی، آن وقت به رشد و تعالی می رسی. نیل: من همه اینها را می دانم، ولی برای آنهایی که کتاب اول را نخوانده اند تصور کردم شاید بهتر باشد درک بیشتری از مطالبی که تا کنون مطرح شده به دست آورند. ابتدا دوست داشتم درباره برخی از مسائل پیچیده مذهبی که ما انسان‌ها به وجود آورده ایم صحبت شود. برای نمونه، از کودکی به من القا شده که من گناهکار به دنیا آمده‌ام و کاری هم در مورد آن از من ساخته نیست. ما در گناه زاده شده ایم. خدا: عقیده جالبی را مطرح کردی. چگونه به این عقیده رسیدی؟ نیل: من داستان آدم و حوا را شنیده ام. ما ممکن است گناهی مرتکب نشده باشیم و بچه های شیرخوار مسلماً گناهی ندارند، ولی آدم و حوا مرتکب شدند و ما اولاد گناه آنها هستیم و سرشت های گناهکار آنها را به ارث برده ایم. ما می دانیم که آدم و حوا از میوه ممنوعه خوردند و دانش خوب و بد را کسب کردند و لذا همه وارثین را به جدایی از خداوند در بد و تولد محکوم نمودند. همه ما با این گناه نخستین به دنیا می آییم و هر یک از ما در این گناه سهیم می شویم. بنابراین به ما این انتخاب آزاد داده می شود که ببینیم آیا ما هم از همان قماش آدم و حوا هستیم و از خداوند نافرمانی می کنیم، یا بر تمایل طبیعی به میراث رسیده خود که میل به انجام کار بد است فائق آمده و با وجود وسوسه های دنیوی کارهای درست را انجام می دهیم. خدا: و اگر کار بد انجام دادید؟ نیل: به جهنم فرستاده می شویم. خدا: من شما را می فرستم؟ نیل: آری، مگر اینکه ما اظهار پشیمانی کنیم. خدا: که اینطور؟ نیل: اگر ما متاسف باشیم و واقعا اظهار ندامت و پشیمانی کرده و توبه کنیم، تو ما را از جهنم نجات می دهی ولی نه از رنجی که ما به هر صورت باید در عالم برزخ برای مدتی متحمل شویم تا از گناه پاک گردیم. خدا، چه مدت باید در برزخ بمانید؟ نیل، بستگی دارد تا آنجا که از گناه پاک شویم. البته این تجربه مطلوبی نیست و هرچه ما گناه بیشتری مرتکب شده باشیم، مدت بیشتری باید در برزخ اقامت کنیم. این چیزهایی است که به من گفته شده. خدا، تو را درک می‌کنم. نیل، ولی حداقل به جهنم که جایگاهی دائمی است نمی‌رویم. از طرف دیگر اگر ما با گناهی کبیره از دنیا برویم، مستقیماً به جهنم خواهیم رفت. خدا، گناه کبیره؟ نیل، در مقابل گناه صغیره اگر ما با گناه صغیره از دنیا برویم، فقط به برزخ می رویم. گناه کبیره است که ما را روانه جهنم می کند. خدا، آیا می توانی نمونه ای از این طبقه بندی ها بدهی؟ نیل، مسلماً گناهان کبیره جدی هستند، نظیر قتل، تجاوز، دزدی، و گناهان صغیره جزئی هستند، نظیر رفتارهای ناپسند، نرفتن به کلیسا در روزهای یکشنبه یا در زمانهای قدیم خوردن گوشت در روزهای جمعه. خدا، پس خدایی که تو داری تو را مجبور می کند او را بپرستی، یک شنبه ها به کلیسا بروی و اگر این کارها را نکنی تنبیه و مجازات می شوی. نی، شرکت نکردن در مراسم دعا و اعتراف نکردن به گناه هر دو خطا محسوب می شوند و اگر ما با روحی آلوده از دنیا برویم به برزخ خواهیم رفت. خدا، پس تکلیف طفل خردسالی که به قوانین الهی آشنا نیست و در خردسالی میمیرد چیست؟ نیل، چنین طفلی اگر غسل تعمید داده نشده باشد وارد برزخ می شود. برزخ نه جای تنبیه است و نه بهشت. تو نمی توانی با خدا باشی ولی حداقل با شیطان هم محشور نمی شوی. خدا، چرا آن طفل معصوم نمی تواند به خداوند بپیوندد از او که گناهی سر نزده؟ نی، درست است، ولی او غسل تعمید نشده و لذا صرف نظر از اینکه چقدر معصوم باشد باید غسل تعمید شده باشد تا بتواند وارد بهشت شود، وگرنه خداوند او را نمی پذیرد. به همین دلیل پس از تولد طفل باید فوراً غسل تعمید داده شود. خدا، چه کسی اینها را به تو گفته؟ نی، خداوند از طریق کلیسای مقدس کاتولیک روم به ما اعلام کرده. از نقطه نظر یک کاتولیک، رفتن به هر کلیسایی جز کلیسای کاتولیک روم گناه محسوب می شود. خدا، عقیده تو در این مورد چیست؟ نیل، به عقیده من تو در هر کلیسایی با کمال میل حاضر می شوی، همانطور که در کلیسای کاتولیک ها حاضر می شوی. خدا، خب تو گفتی که ما بهش داریم، جهنم داریم، برزخ داریم، جایی که نه بهشت است و نه جهنم داریم، گناه کبیره و صغیره داریم، چیز دیگری هم هست؟ نی، بله، تأیید. برای برقراری ارتباط با خداوند، اعتراف و بیرون راندن روح شیطان و روزهای مقدس. خدا، هر روزی برای خودش مقدس است، هر لحظه مقدس است، همین لحظه، لحظه مقدسی است. نیل، ولی روزهای معینی واقعاً مقدسند. در آن روزها ما باید به کلیسا برویم. خدا، و اگر نروید چه می شود؟ نین، اگر با این گناه بمیریم وارد عالم برزخ می شویم. به همین دلیل به کلیسا رفتن و اعتراف کردن بسیار مهم است. هرچه بیشتر بهتر. عده‌ای از مردم هر هفته و برخی هر روز به کلیسا می روند. با این کار آنها روحشان را پاک نگه می دارند. و اگر روزی مردند، اینجا خدا میپره وسط حرف نیل. آه، تو از زندگی کردن با ترس دائم صحبت میکنی. نیل: آری، هدف از مذهب همین است که تمام مدت ما را از خداوند بترساند. در آن صورت ما کار درست را انجام میدهیم و در مقابل گناه و وسوسه مقاومت میکنیم. امیدوارم مردم تصور نکنن من دارم عقاید آنها را مسخره می کنم. خدا: تو واقعا کسی را مسخره نمی کنی. فقط هر چیز را آنطور که هست بیان می کنی. حرفهای تو نظیر گفته های ترومن، رئیس جمهور سابق آمریکاست. او عادت داشت بگوید: هاری، به آنها جهنم بده. مردم فریاد می کشیدن و هاری می گوید: من به آنها جهنم نمی دهم. فقط آنچه در مورد جهنم گفته شده نقل قول می کنم و حرفهایم حکم جهنم را پیدا می کند. خب دوستان عزیز، این هم بخش سوم کتاب گفتگو با خدا جلد دوم به طور کامل خونده شد. امیدوارم که لذت برده باشیم و واقعا خدا اون بالا چقدر از دست ما آدم ها میخنده. واقعا حق داره. چیزهایی که به اسم خداوند فریاد زده میشه، حکم میکنند، محکوم میکنند، واقعا چه کاغذها که به نام خداوند امضا شده. خدا رو شکر میکنم که همه ما در مسیر آگاهی قرار داریم. مسیر آگاهیمون سرشار از نوره. جایی برای تاریکی نمونده. دیگه هیچ کس مجبور نیست تو سایه های خودش بمونه. دیگه هیچ کس مجبور نیست برده بمونه. امروز داشتم به این قضیه فکر میکردم. بعضی از آدم ها چنان به بردگی وابسته هستن، چنان عاشق بردگی هستن که وقتی بهشون آزادی رو نشون میدی، عشق رو نشون میدی، انگار مثل یک زغال داغ و گداخته دستشون رو میسوزونه، سری میندازنش پایین پاهاشون، خاموشش میکنن. انقدر که به تاریکی و در سایه موندن عادت کردن، وقتی بهشون نور میدی وحشت میکنن. ولی نباید ماها تسلیم بشیم. همه ما باید هر کدوممون یک چراغی دستمون باشه و مسیر رو روشن نگه داریم، هم برای خودمون و هم برای دیگران، چون هممون در واقع یکی هستیم. خب خیلی سخنرانی کردم. دوستتون دارم دوستان عزیزم.